402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 33. قسمت دوم آیه. قسمت اول آیه رو گفتیم. قسمت دوم آیه 33: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این فقره از آیه شریفه، ظاهر این فقره در شأن زنای پیامبر نیست، اگرچه در ضمن آیاتی قرار گرفته است که در شأن همسران پیامبر است، لکن قرآن کریم یک شیوه مزجی دارد، یعنی توی آیه ممکنه چند مطلبی رو بگه که اینا با هم هیچ مناسبتی ندارند. قرآن کتاب بشر نیست، کتاب خداست، لذا ربما تناسبها درش مراعات نشده است، یا ربما یه تناسبی غیر اون چیزی که ما فکر میکنیم درش وجود دارد. یکی از مطالب این است که ضمن برخی از آیات مطالبی را میگوید، اگر این مطلب میرفت سر جای خودش، خوف این که حذف بشد وجود داشت، ولی وقتی وسط یه سری آیات دیگره کسی چندان متوجه نمیشد، لذا دائی بر حذف وجود نداره. سر این که این مزج، یعنی کلمات مختلف معانی مختلف کنار هم میاد، همینه که اینا جوری جلب توجه نکند که ادعی دائی پیدا کنند بر حذفش، و در نتیجه قرآن کریم دست نخورده باقی بماند و به نسلهای بعد برسد. لذا وسط آیاتی که در شأن زنای پیغمبره، یعنی آیه قبل مال زنای پیغمبره، آیه بعد مال زنای پیغمبره، اول همین آیه مال زنای پیغمبره، یهو آخر این آیه مطلب میرد سر یه مطلب دیگه. خب شاهد بر این معنا چیست که این آیه ربطی به زنای پیغمبر ندارد؟ شاهد دو مطلبه. این آیه در مورد اهل بیت پیامبر است. اهل بیت، آیا زن جزء اهل بیت آدم حساب میشد یا نه؟ زن زوجه، مرادمون زوجه است، آیا زوجه جزء اهل بیت هست یا نه؟ خیلی واضح و آشکار جواب منفی است. زوجه جزء اهل بیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه زوجه وقتی که بفرمایید که اگر زوجه موقت وقتش تمام شد یا زوجه دائم طلاق داده شد، خب این خانم چه میکند؟ تمام شد، میره خونه یکی دیگه، درسته؟ میره سراغ همسر دو و سه و چار و... خب اهل بیت او کسی است که شما از خودتون نمیتوانید او رو جدا کنید. وقتی میگیم زوج جزء اهل بیت نیست، خانوما بدشون نیاد، زوجم جزء اهل بیت زن نیست، یعنی شوهرم جزء خانواده زن حساب نمیشد. چرا؟ به جهت اینکه خیلی واضح اگر بین این زوج و زوج افتراق، جدایی، طلاق حاصل بشود، درسته؟ نه دیگه این خانواده اون خانم رو به خودشون راه میدهند، نه عکسش، خانواده زن اون مرد رو به خودشون راه میدن. نه دیگه، تمام شد. میگن تو یه وقت شوهر خواهر ما بودی، حالا که دیگه نیستی، یه وقت داماد ما بودی، تمام شد. توجه میکنید؟ پس ببینید زن و شوهر اینجور نیست که فقط زن باشه، شوهرم نسبت به خانم همین حکم داره. اهل بیت اونایی هستن که شما نمیتونید از خودتون جداشون کنید، کسانی که شما نمیتوانید اونا را از خودتون جدا کنید اولادتونن. بچه شما، چه بچه زن باشد چه مرد، حتی اگر زن و شوهر از هم جدا بشن، بچه مال ایناست. یعنی مادرش این خانومه، پدرش هم این آقاست، ولی دیگه زوجیت بین اینا نباشه. خب ولی یه خانوم اگه از همسرش طلاق بگیرد، فردا زن یکی دیگه بشه، یعنی اهل بیت این آقا شده زن اون، یا الان شد اهل بیت یکی دیگه، پس اصلا جز اهل بیت نیست. شوهرم نسبت به زن همین حکم رو داره، جز اهل بیت، چون میتوند شوهرشو عوض کنه، طلاق بگیرد، شوهر دو، شوهر سه. توجه کردید؟ اهل بیت اونایی هستن که از شما جدایی ناپذیرن، یعنی بچه ها دون، نوا دون، اینا رو شما نمیتونی از خودت جدا کن، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، اینا قابل جدایی نیستن. یعنی پدر کسی از اون قابلیت جدایی ندارد هیچ وقت، لذا اینا رو میشه بهشون اهل بیت گفت. پس اولا قرینه اول این که این اهل بیت شامل زنها نمیشد، به خاطر این که زن اصلا جز اهل بیت نیست، همونجور که شوهر نسبت به زن جز اهل بیت نیست، لذا اینا قابلیت چه دارن؟ قابلیت این دارن از هم جدا بشن. نکته دوم این که تو آیه شریفه دو تا ضمیر وجود دارد، این ضمیرها هر دوتا جمع مذکره، و اگر میخواست شامل حال اگر در مورد زنای پیغمبر بود، باید جمع چی بیاد؟ مؤنث بیاد، چون مذکر و مؤنث در زبان عربی با هم فرق داره، مثل زبان انگلیسی، درسته آقای سفری؟ در زبان انگلیسی هم مذکر و مؤنث فرق داره، تو فارسی ما ندارد، ولی تو انگلیسی با هم فرق داره مذکر و مؤنث، تو عربی هم مذکر و مؤنث فرق داره. دو تا ضمیر کدومه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم، کم ضمیر جمع مذکر مخاطبه، جمع مؤنثش میشه عنکن، نگفته کن عنکن، میگه عنکم، بنابراین این جمع مذکر. هاکذا و یطهرکم، اگر داستان به خانوم ها برمیگشت، باید میگفت که و یطهرکن، یا تطهرکن، که باز اونجا هم ضمیر را جمع مذکر آورده نه جمع مؤنث. بنابراین زنای پیامبر داخل نیستن. حالا ما این مطلب را باز تعقیب خواهیم کرد، پس باید ببینیم اگه این آیه کاری به زنای پیغمبر نداره پس شامل حال کی میشد؟ بحث میکن. آیه رو مرور کنیم، اول ببینیم آیه چی میگد. میفرماید انما، انما قصره، ادات حسره. انما دال بر حسر است و دال بر اختصاص. زبان فارسی شما میگید این است و جز این نیست. خب این حسر و قصر رو میره، یعنی این مطلبی که میخوام بگیم فقط اختصاص داره به اینا، شامل حال غیر نمیشد. انما یرید الله، خدا اراده کرده است، پس فاعل اراده خداست. خب اراده الهی دو تا اراده بیشتر نیست، یا اراده تشریعی است یا اراده تکوینی است. اراده تشریعی خدا اینجا نیست. چرا؟ چون اینجا میگه خدا اراده کرده که رجس را و پلیدی را از شما بردارد. این اراده اگر اراده تشریعی باشد برای همه هست، یعنی خدا اراده تشریعیش فقط تعلق نگرفته به پاکی اهل بیت، به پاکی من و شما هم تعلق گرفت. خدا برای من و شما اراده تشریعی دارد که من و شما هم پاک بشی. خب پس این اراده تشریعی اگر مراد اراده تشریعی باشد، این فرقی بین من و شما و اهل بیت ندارد. همون جور که اراده تشریعی خدا به پاکی اهل بیت تعلق گرفته، خدا از من و شما میخواد پاک باشی. منتها بعضیمون ما دستور خدا را اطاعت میکنیم، پاک زندگی میکنیم. بعضیمون دستور خدا را چی؟ عصیان میکنیم، آلوده میشیم، آلوده میشیم به یه آلودگی هایی. خیلی خوب، پس اراده تشریعی مال همه است، پس این اراده اراده تشریعی نیست. خب یرید الله، پس اینجا بل ارادت تکوینی است، یعنی خدا به اراده تکوینیه اراده نموده است که چی؟ لیذهبه. لام اینجا لام جر، تأکیدی را که وجود دارد اگر لام جر بعد ماده اراده بیاد که اینجا یرید و ماده اراده است، اضافه می کند برای ما تأکید، به جهت تأکید. تأکیدن خدا اراده کرده است چه چیزی را؟ یذهبه. یذهبه می شد فعل مضارع منصوب به ان مضمره بعد لام. خیلی خوب، لیذهبه. خب خدا اراده کرده است که یذهبه، یذهبه فعل مضارع ماده اذهبه، یذهبه اذهاب، افعل یفعل افعال، باب افعال. خدا اراده کرده که یذهبه یعنی برطرف کند، ببرد. چی رو برطرف کنه؟ چی خدا اراده کرده ببرد؟ یذهبه انکم. خب اولا از شما خدا اراده کرده ببره، ان کن از شما. حالا این شما کیه آقای سفری؟ طلب شما که بدون میگم کیه. فعلا از شما خدا اراده کرده است برطرف کند. چه چیزی را؟ رجس، پلیدی را. رجس تو زبان فارسی ما میشه پلیدی، پلشتی. الف لامش الف لام جنسه، یعنی هر قسم پلیدی را خدا اراده کرده است که چه کند؟ برطرف کند. خب رجس از ماده چیست؟ از مصدر رجاست. مصدر رجاست یعنی چی؟ یعنی غزارت، قذر، پلید. غزارت شی در چند چیز میشه. یه وقت غزارت در شکلشه، یعنی یه چیزیش غزارت رو اون چیزیست که طبع انسانها وقتی میبینن متنفرن ازش، بدشون میاد. توجه میکنید؟ لذا این غزارت میتواند در چه باشد؟ در شکل یه شیعی باشد. یعنی شما یه چیزی را شکلش و شکلی قرار میده که مردم بدشون میاد ازش. ممکنه خودش هم چیز خوبی باشد، لیکن شکلش شکلیست که مردم تعبها تنفر دارن، اجتناب میکنن ازش، بدشون میاد. خیلی خوب. خب ممکن است این غزارت بس به حساب شکل باشه، ممکن است این غزارت شیء به حساب ظاهر شیء باشد، یعنی ظاهر یه چیزی متنفره، کاری به شکلش نداریم، خود ماده تنفر ایجاد میشد ازش. مثل چی؟ ماده ای که قرآن کریم یاد میکند به رجس، میگد مثل لحم خنزیر، گوشت خوک. میفرماید تو سوره انعام آیه 145 او لحم خنزیرن، میگه یکی از چیزایی که بر شما حرامه گوشت چیه؟ خوک. فانه رجس، گوشت خوک رو میگه پلیده، و گوشت خوک یه ماده است دیگه، این پلیدی مادی است. قرآن میگه رجس پلیده. یه وقت رجس و پلیدی به حسب باطنه نه ظاهر. مثل چی؟ در قرآن کریم شرک و کفر پلیدی چی حساب شده؟ باطنی. یه آدم کافره، مشرکه، ممکنه خیلی هم تمیز باشه، اتو کشیده باشد، ادکلان هم زده است، درسته؟ پس این الان پلیدی ظاهری نداره دا، ولی چون کافره یا مشرکه پلیدیش پلیدی چیه؟ باطنیست. یعنی در واقع این مشرک مثل گور کافره. گور کافر صورت ظاهرش یه سنگی روش انداختن، گلم روش گذاشتن، اینا همه چی تمیز، حتی ممکنه عود و انبر و گلاب هم روش ریخته باشن، ظاهرش خیلی خوبه، ولی اون باطنش چون کافره در چیه؟ در عذابه. خیلی خوب. لذا قرآن شرک و کفر را چه میداند؟ پلیدی باطنی میداند. میفرماید سوره توبه آیه 125 و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم، اونایی که در قلبهاشون مرض وجود دارد خدا یه پلیدی را به پلیدی خودشون اضافه میکند، و اون چیست؟ و ماتو و هم کافرون. اینا اعمالشون زشته، این پلیدی خودشون، بعد میمیرن در حال کفر، پلیدی کفرم بهشون چه میشن؟ اضافه میشن. یا میفرماید سوره انعام آیه 125 من یرد ان یزله یجعل صدره ضیقا حرجا که انما یسعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. خدا پلیدی رو قرار میدهد بر او کسانی که ایمان نمی آورند. یعنی قرآن میگه اونی که مؤمن نیست کافره یا مشرکه پلیده، این پلیدی باطنیست، یه وقت پلیدی ظاهریست، یه وقت پلیدی شکلیست، یه وقت پلیدی مکانیست. توجه میفرمایید؟ ما پلیدی های مختلفی داریم. پس پلیدی رج یعنی اون چیزی که طبع شما از اون منزجره، بدش میاد. خب این میشه رج. ممکنه خیلی هم تمیز باشد. یعنی الان ببخشید این مثالو میزنم، خانوم یک آب گوشت درست کرده پاکیزه، یک گوشتی و یک نخودآبی و یک آب گوشت درجه یک سر گاز پخته. شوهرش که زور میاد دیگه آب گوشت رو میارد و یک آب گوشت اعلایی هم هست، آب گوشت رو میکشه برای شوهرش. شوهر میگه این دیگ کجا بود؟ میگه این همون دیگیست که یه مریض تو این خونه وجود داره، دیشب میخواسته بره مریض بیمار دستشویی نمیتونسته بره، مریض بوده، نتیجه باید لگن میذاشتن زیر پاش، خدا نخواد برای کسی این روزا را. خب لگن توی خونه نبوده است، خونه سابق لگن توش بود، ما یادمونه رو جازا لگن میذاشتن برای مواقع اضطراری. خب الان لگن نیست که این دستشوییشو توش بکنن، نتیجه یه قابلمه خونه رو گذاشتن زیر پای این بیمار و این بیمار تو این قابلمه دستشوییشو کرده. خانم خانم برده دستشویی خالی کرده، ظرف و شسته، آب کشیده، اصلا شما بگویید الکلی کرده، چه کرده؟ استریلیزه کرده، همه این کارا رو هم کرده، فرض کنید ثم زور آب گوشت توش پخته. شوهرش میگه این کدوم قابلم است؟ خانم توش پختی آب گوشتا، گشنش هم هست، آب گوشتم خیلی دوست داره میخواد بخوره. میگه این همون قابلم است که ننت دیشب بله توش کار خودش کرده. دلش میاد اون آب گوشتو بخوره؟ ها؟ میذاری که ها؟ نون و ماست خالی میخورد، او آب گوشت نمیخورد. چرا؟ چون بعدش میاد، یعنی طبعش تنفر داره. تو اون ظرفی که دیگه او کار انجام شده، قضای حاجت، چیز بپزن نمیخورد، ولی اگه ندوند میخورد، نمیدوند. ولی اگه بدوند، یعنی اگه خانوم نگه، بگه نه اون یه قابلمه دیگه است، اونو گذاشتم کنار میخورم، اما اگه بگد این همون قابلمه است نمیخورم. این همون ضرب المثل است که شما میگید قاف پلو سر کجا، میگید به کسی قاف پلو بدن. پلو خب خوردن و روزا خیلی مهم بود، نوروز به نوروز مردم پلو میخوردن، وقت پلو به کسی بدن یعنی خیلی احترامش کردن، وقت سر دستشویی ظرف پلو رو بهش بدن. آخه تو دستشویی که داره غذای حاجت میکنه اونجا جا غذا خوردنه؟ کسی بهش اونجا غذا بدن میتونه غذا بخورن؟ دلش میاد یا اصلا چندشش میشه؟ بله؟ اصلا این تنفره. ببینید اینا رجس، پولو رجس نیستا، ولی پولو تو اون مکان تنفر دارن تبا ازش. آبگوشت تو این قابلمه افراد ازش منزه، به این میگن رجس. هر چیزی که موجب نفرت طبع و پلیدی بشد، مردم بدشون بیاد، اینو بهش میگن رجس. حالا میگه به راستی چنین است که ذات اقدس الهی اراده کرده است از شما، حالا این شما کیه؟ طلبتون رجس و پلیدی برداشته بشه. خب این رجس و پلیدی چه چیزهایی میتواند باشه؟ این رجس و پلیدی میتواند رجس و پلیدی در اعتقاد باشه، یعنی کسی اعتقادش پلیده، کافره، مشرکه، منافقه. خب میتواند در عمل باشه. رجس و پلیدی در عمل چیه؟ آفر، گناه و معصیت. خب یعنی کسی که آلودیه به گناه و معصیت بشه، این میشه رجس و پلیدی. خب میتواند رجس و پلیدی ظاهری باشه، یعنی یکیه، دیدید بعضی ها میان تو مسجد بو چی میدن؟ بو گن میدن. خب توی کتابخونه که حالا اینجا مسجد مثلا فضاش بزرگه، توی کتابخونه ما نه کوچیکه، بله بعضی وقتا یکی میاد یکی بو گندی میدن. خب آقای وسیق واقعا غیر قابل تحمله، این خانم بلند میشد پنکه رو روشن میکند زمستونه، میگم آخه زمستونه، میگه آقا او گند داره میاد نمیشد نفس کشید، چون خانوما حساسیتشون بیشتر نسبت به بو و اینا به ما از ما مردا. خب ما فقط ناراحت میشیم، اون میگه من نمیتونم نفس بکشم، پنکه رو روشن میکنم یعنی بو بره. خیلی خب، پس ببینید رجس ممکنه رجس ظاهری باشه، بوی بدی میده، لباس کثیفی است. خب همین لباس که کثیف باشه به طور طبیعی مردم ازش چه میشن؟ منزجر میشن دیگه، کسی که لباسش آلوده است. یا لباس نامرتب باشد، ببینید ما نمیگیم نو باشد، ولی تمیز و چه باشد؟ مرتب باشد. شما ممکنه لباست کهنه باشه ولی تمیز باشه، ولی مرتب باشه، ولی بو نده، آلودگی نداشته باشه. پس این رجس میشه رجس ظاهری باشه، میشه رجس باطنی باشه، یعنی بله خیلی تمیز و اوتو کشیده، اما چیه؟ اما جلاده، قصابه. خب آقای نتانیاهو صورت ظاهرش خیلی تمیزه، کت و شلوارش هم عالیه، قدکلانش هم ترک نمیشه، پس ظاهرش رجسی نداره، ولی این باطن این قصابه. 20,000 نفر آدم تالا کشته، 10,000 تاشون طفل و کودک و بچه هم، توجه میکنی؟ تو خزه تازه. خب اینه داستان. خب وقتی قصه اینه، این ولو ظاهرش تنفری ندارد رجسی، ولی باطنش هر کی بدوند این چه آدم کثیفیست، دستش آغشته به این همه خونه، ازش بدشون میاد یا نه؟ تو دنیا ببینید عکساش آتیش میزنن، نمیدونم چه میکنن اینا، چون طبع مردم از این کار متنفره، از آدم کشی، از قتل نفوس، از بچه کشتن، اینا متنفره. پس رجس میتونه ظاهری باشه، میتونه باطن، میتونه اعتقادی باشه، میتونه عملی باشه. خیلی خوب، حالا میگه از شماها خدا اراده کرده رجس رو برداشته، شما جنس رجس، هر نوع رجس و پلیدی را که مورد تنفر اتباع مردم باشد، که مردم بدشون میاد، خدا از شما برداشته است. شما کی هستید؟ اهلا برگرید. ضمیر انکم معلوم شد، شما اهل البیت. اشکال ندارد مرجع ضمیر کی بیاد؟ بعد بیاد. بله علل قاعده مرجع ضمیر چه میاد؟ قبل از ضمیر میاد. اما به علتی اگر مرجع ضمیر رو بعد هم بیارید اشکالی نداره. اینجا مرجع ضمیر بعد آمده. اهل البیت، اهل منادای مضاف منصوب به ادای نداست، اهل یعنی یا اهل البیت، یاش چی شده؟ حذف شده. خب پس خدا اراده کرده از شما رجس و پلیدی رو بردارد، شما کیین؟ یا اهل البیت. خب پس اهل چه شد؟ شد منادای که حرف ندایش حذف شده است. البیت مضاف الیهش، الف لام البیت، الف لام چیه؟ عهد، یعنی اهل این خانه خاص. الف لام بگید اختصاص، الف لام بگید عهد. این اهل بیت را خدا اراده کرده که رجس را ازشون برداره، نه اهل همه خانه ها. این اهل بیت خاص که معهودن. خب این اهل بیت معهود اهل بیت کیه؟ پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خدا از اینا اراده کرده رجس و پلیدی را بردار. خب رجس رو برمیدارید شما، فرض کنید یه جا آلودگی هست، خب شما رجس و آلودگی رو برمیدارید. مثلا اگر یه ماده بدبوی اینجا باشد، برداشتن این ماده بدبو رجس برداشته شد، لیکن ممکنه شما رجس رو بردارید، پلیدی رو بردارید، ولی آثارش چی؟ بموند. یعنی هنوز بوی بدش میاد یا هنوز شکلش مونده است، جاش مونده است. آمفری خب رفته از خانه خدا بیرون، ولی هنوز بوگنده پاش میاد تو مسجد. خب یعنی ممکنه رجس برطرف بشه ولی هنوز آثارش باقی باشه. و یطهرکم تطهیرا، این یطهرکم تطهیرا حتی برطرف شدن آثاره. وقتی که شما تطهیرش میکنید دیگه چی؟ دیگه اثری از آثار رجس باقی نیموند دیگه. خب او پلیدی، پس خدا دو تا اراده دارد اینجا، اراده کرده است هم رجس را از این خانواده بردارد، پلیدی را، و یطهرکم تطهیرا، آثار پلیدی هم تو اینا نیست. توجه میکنید؟ هیچ اثری از آثار پلیدی در اینا وجود ندارد. پس یطهرکم میشه آقای وسیق، عطف به چی؟ به لیزهبه، و لذا یطهرم منصوبه لیزهبه. خدا اراده کرده شما را که رجس و پلیدی را ازتون برداره، و یطهرکم تطهیرا، و خدا اراده کرده که شما نه تنها رجس نداشته باشید، آثار رجس و پلیدی هم در شما نباشد. یعنی بعد این تطهیر دیگه هیچ خطا، باطل، اشتباه، گناه، معصیت، رجس و پلیدی و خباثتی دیگه در وجود اینا نیست، نمیتونی شما پیدا کنی. لذا ببینید، ما نمیخواد به مردم بگیم مردم امام حسین رو دوست داشته باشه. هر کی امام حسین رو بشناسد دوستش میداره. طبع ببینید، طبع مردم چجوری؟ طبع مردم بوی خوشا دوست داره. چجوریش طبع مردم زیبایی رو دوست دارن؟ طبع مردم اینجوره دیگه. طبع مردمم یک کسی را که پلیدی و رجس و اینا درش نباشه و یطهرکم تطهیر و پاک و پاکیزه باشن، طبع مردم بهش چه دارن؟ علاقه دارن. این طبع مردم، دقت کردی؟ لذا شما امام حسین رو به مردم بشناسون. یه مخواد بگی امام حسین رو دوست بدانی، خودشون دوستش میدن. به همین خاطر فرمودن کلام ما را، درسته آقای حقانی، کلام ما را به مردم بگویید، مردم خودشون کلام ما را دوست میدارن و پیروی میکنن. احسن. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. اگه میدونستن ما چی بگویم، خودشون میان دنبال ما پیروی میکنن، چون مردم با طبع انسانی خودشون یه چیزایی رو علاقه دارن. الان میگه اهل بیت خاصی تو این دنیا، که این اهل بیت خاص عبارتن از اهل بیت شخص شخیص پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اینا پاک و پاکیزه مطهرن، هیچ پلیدی درشون نیست. خب یعنی پلیدی نیست، یعنی اینا گناه میکنن؟ نه دیگه، گناه یه پلیدیه، پلیدی فعلیست. نه نمی کنن. اشتباه می کنن؟ نه، اشتباه هم چرا؟ چون خطا و اشتباه خودش یه پلیدیست، یعنی ناخواسته. در گناه عمدن یکی گناه می کنه، در اشتباه ناخواسته به اشتباه می افته. اینا ناخواستن پلیدی بهشون راه نداره، پس اشتباه و خطا هم تو کارشون نیست. خب نه گناه میکنن نه اشتباه، اعتقاداتشون درسته. بله، تو اعتقادم پلیدی نداره، تو ظاهر. لذا ما میگیم امام حجت خدا، پیغمبر خدا نمیتوند یه مریضی داشته باشد که مردم از اون مریضی چه بشن؟ متنفر باشن. تو نبوتم اینو براتون گفتیم، درسته؟ خب اگه یه بیماری، خدا نخواد برای کسی، بعض بیماری هاست بوی بدی میدن، خب یعنی با اون بو ببینید، خدا نخواد کسی که زمین گیر باشد و کسی نباشه بالا سرش نظافتش بکند و اینا، وقتی که شما میرید بالا سرش میبینید اون اتاق اصلا بوی چی میده؟ بوی گند میده، چون افتاده تو بستر، کسی هم نیست که نظافت کنه و رسیدگی کنه، میبینی بوی گند میده. پیامبر و امام میتونن مریض بشن، اما نه مریضی هایی که موجب چه باشن؟ تنفر تب باشن. بله یه سردرد بگیرن، یه تب بکنن، درسته؟ اینا اشکالی نداره، چون یه سردرد و یه تب و یه بیماری های جزئی موجب تنفر تب نمیشن، ولی بعض بیماری هاست موجب تنفر تب میشن. لذا امام و پیامبر خدا نمیتواند نقص عضو داشته باشه، چون بعض نقص عضو هاست موجب چه میشه؟ تنفر طبع مردم میشه. مثلا فرض کنیم بیماری جزام، به طور طبیعی مردم از یه جزامی چه میگیرن؟ فاصله میگیرن، درسته؟ این بیماری ها را نمیتوند امام داشته باشه، پیامبر نمیتوند، یعنی حتی در اثر بیماری نمیتوند اینجور باشه، آلودگی که ناشی از بیماری باشه، دقت میکنید؟ بنابراین پاک و طیب و طاهر، اینا تنها خانواده‌ای هستند تو تمام دنیا که اراده الهی تعلق گرفته. ببینید انما یرید الله، وقتی خدا اراده میکند دیگه امکان پذیر هست یا نه؟ بله، وقتی خدا اراده کرده خلاص، همه چیز دست قدرت خداست. خدا برای شمای اهل بیت پیامبر اراده کرده است از رجس و پلیدی پاک بشوید و یطهرکم تطهیرا، پاک و طیب و طاهر. یرید الله یعنی آقای حقانی استمرار دارد، بله فعل مضارع دال بر استمرار دیگه، یعنی در عمود زمان این اراده الهی استمرار دارد، یعنی در عمود زمان این اهل بیتی که طیب و طاهر و پاکیزن وجود دارد. در عصر رسالت، حالا اینا رو من چند جلسه بحث میکنم، امروز فقط آیه رو گفتم، در عصر رسالت این پنجتا بودن اصحاب کسا، این مال عصر رسالت، اما این اراده الهی استمرار داره، بعد از عصر رسالت هم یه عده‌ای هستن داخل در این اهل بیت و اراده الهی بهشون تعلق گرفته است. و امروز فی زمان ناهازا، امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، گل میگوییم و گل میشنویم، امروز کیه؟
حضرت
مهدی. این اراده الهی تعلق گرفته است، مصداق یعنی متعلق این اراده الهی الان کیه؟ صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجش. اینم فعل مضارع شما آقای حقان. حالا این یه اجمالی از آیه شریف، از این آیه چه به دست میاد؟ از این آیه عصمت اهل بیت، عصمت خروجی این آیه چیه؟ خروجی این است اینا معصومند. معصوم یعنی کی؟ یعنی گناه نمی کنند، اشتباه ابدا. من و شما هزار تا اشتباه میکنم، درسته یا نه؟ آدمیم دیگه، انسان، اشتباه. اصلا یه مسئله میخوام جواب بدیم چه میشه؟ اشتباه میکنم، بعد نگاه میکنیم میدیم اشتباه کردیم، میدیم اون آقا را پیداش میکنیم، میگیم ببخشید من اشتباه کردم. ولی پیغمبر خدا چی؟ اشتباه نمیکن. اهل بیت پیغمبر اشتباهی چی؟ نمی کن. بله، بله اشتباه ناخواسته است دیگه، اشتباه اصلا مطلقا اصلا امکان اشتباه برای اونا راه نداره. کی اشتباه میکنه؟ کسی اشتباه میکند که در متن واقعیت قرار نداره، کسی که تو متن واقع نیست اشتباه میکنه. اهل بیت رو خدا تو متن حقیقت و واقع قرار داده، وقتی شما تو متن حقیقت و واقعیت باشید دیگه اصلا امکان اشتباه وجود ندارد. دقت کردی؟ پس نه گناه، نه خطا، نه اشتباه، نه عصیان، حتی فکر خطا و معصیت هم نمی کنند. خب یه مثال برای شما بزنم و البته اینا تنافی با اختیارم ندارد و لیکن لشدت ایمان. ببینید الان یه بخاری اینجا روشن باشه تا ته باز باشه، داغ شده، فلز بخاری چیه؟ گرمه. الان بایی کدام یکی از آقایون کسی بگد من یه چیزی بهت میدم لباست درار، این بخاری را بگی تو بغلت که فلزش داغ داغه، بچسبون به خود، کی حاضر این کارو بکنه؟ هیچ که نمی کنه. چرا؟ میگه مرد حساب این بخاری گرم داغ تا تواز طرفش بری اصلا از حرارت نمیشه بهش نزدیک بشی، اینو بغل کنم که تمام بدنم میسوزد که. این کارو نمی کنی. چرا نمی کنی؟ چون میدونید. ولی اون بچه کوچولو طفل که تازه را افتاده است، زمستون اولی که بخاری رو میبیند، اون میدونه دستشو میذاره به بخاری، درسته؟ چرا؟ چون نمیدونه، چون این طفل بچه تالا بخاری ندیده، نمیدونه، دستشو میذاره به بخاری میسوزد، تا سوخت شروع میکند گریه کردن و ناله کردن و مادرشو صدا میزند، چون نمیدونن. ولی شما که میدونی این کارا نمیکنه. الان یه زغال منقل گل انداخته است آقای موسوی، خب حالا منقل کباب، منقل چیز بدی نباشد، کباب زغال گل انداخته است، به شما میگن این زغال رو بردار، برمیداری؟ نه. چرا؟ چون این زغالی که گل انداخته میدونی ورداری دستت میسوزن؟ ور نمیداری؟ اما یه بچه بیاد خب بهش بگن این زغال رو وردار، ور میدارد یا نه؟ چون نمیدوند این زغال گل انداخته داغه. داستان من و شما با داستان حجت الهی و اهل بیت همینه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم. آه حسن، فرق ما همینه. یعنی یوسف پیغمبر یا امام حسن مجتبی، تو داستان امام حسن مجتبی علیه السلام، زلیخا را یا اون خانمی که آمده بود از امام حسن کام میخواست، یوسف و امام حسن پاره ای از آتش میبینن، لذا یوسف ازش چه کرد؟ فرار کرد. خب امام حسن شروع به گریه کرده رو سجاده جنمازشون، گفتن خانم من با تو چه بدی کردم که من رو دعوت به آتش جهنم می کنی؟ خب اونا می بینن، من و شما نیم بینیم، می دویم دنبال او خانم، مثل بچه‌ای که میدود دستشو بذاره به بخاری، بچه‌ای که میدود زغال از تو منقل که گل گرفته و سرخ شده و نمیفهمه این زغاله. ما اینجوری هستیم، ایمانمون ضعیفه، اونا رو آتش نمیبینیم ولی اونا آتش میبینن، لذا یوسف رو میکشتنشم حاضر به این عمل نبود، آتش بود، کسی حاضر نیست برد تو بغل آتش. من و شما آتش نمیبینیم ولی من و شما بعض مراتب عصمت رو داریم، اون جاهایی که بدانیم، اون جاهایی که بدونیم. یعنی اگر فرض کنید همین زلیخا یک کارت دستشه، کارت معاینه بهداشتی و روش نوشته زلیخا مبتلا به بیماری ایدز است. من و شما که اون ایمان رو نداریم تا کارتش دیدیم نوشته مبتلا به بیماری ایدز، حاضریم بریم پیش زلیخا؟ میریم یا نمیریم؟ نمیریم. ما اینجا معصومیم. چرا اینجا؟ اینجا رو میدونیم، اونجا رو نمیدونیم. لذا اونجا اشتباه میکنیم، میریم به طرف زلیخا. پس قصه اونا فرقشون با ما اینه، اونا لشدت ایمانهم میبینن اصلا الان اینا به شکل آتش. من و شما ایمانمون ضعیفه، نیم بینی. مثل کسی که کارت خانم خوند، کارت بهداشتی نوشته مبتلا به ایدز، طرفش میرد نمیرد؟ اگه به قول چی دختر شاه پریونم باشه نمیرد، میگه ایدز داره، نمیرد طرفش. اما اونی که بی سواده، کارت نشونش میگه کارت بهداشت داریم، میگه بله این کارت بهداشت منه، ولی این بی سواده نمیتوند بخونه، نمیفهمه روش نوشته ایدز داره، میره به طرفش؟ بله، چون نمیفهمه، نمیداند. پس من و شما یه چیزایی رو قصه ماله، یعنی قصه اسمت ناشی میشه از علم و از شدت ایمان. حالا به من و شما بگن تو این بازار، خب این قدر بد میدیم تو این بازار، مثلا معذرت میخوام ببخشید چون حالا دیگه مثالم، تو منه دو بکن و برو، حاضرین قبول کنی؟ کدومتون قبول میکنی؟ بگم یه دور از اول بازار تا آخر بازار برهنه حرکت کن، 1 میلیارد بد میده، میرید؟ بله؟ نمیرید. اما یه دیونه را، یه دیوانه را بهش میگن چندی بد میده؟ 50,000 تومان. دعا ابو حمزه این پدر خانم ما، یه مند خدایی بود، یخته مثل من بود، عقل درستی نداشت. اون وقت این لات و لوتا آقای بهشتی به این پول داده بودن، گفته بودن دعا مسجد جمعه بود دیگه، آقا که دارد میخونه وسط اون حال و گریه و اینا، برو آچی کار کن اون وسط، تومونه دو بکش پا. اینم دیونه حالیش نبود، پول گرفته بود و حالا میخواد وفا کند، تعجب میفرمایی؟ و آمد و این کارم کرد. خب مجلس میریزد چی؟ مجلس میریزد به هم دیگه. دیوونه این کارو میکند چون پولو میبیند، ولی اون آب رو ریزی بعدشا نمیفهمد چون مجنونه. اما آدم عاقل چون اون آب رو ریزی بعدشا میدوند، حاضره این کار رو بکنه؟ نه. لذا دویدن اینا جمعش کردن و اینا، و بعد دیگه از اون به بعد شبا خود این دعایی ها پولش میدادن، گفتن برای اینکه لات و لوتا این کار رو نکنن، گفتن بیا این پولو بسون، تو اون ندم نمیخواد بکشی پولو، برو بشی. حواستون هست؟ لذا هر شب میمد پولشو میسید، دیگه اون کار رو نمیکرد چون میدیدن مجلس رو به هم میزند. ببینید یه دیوانه حاضر پول بگیرد و این عمل را انجام بده، اما یه عاقل هر چی بهش بدن میبینه آبرو و حیثیتش میره، نمی کند. داستان من و شما همین جوره. پس اسمت از کجا میاد؟ از علم و شدت ایمان. اگه ما علم اونا رو داشتیم و شدت ایمان اونا را، من و شما می شدیم معصوم. ولی گیر ما اینه، نه اون علم رو داریم نه اون ایمان رو داریم. لذا زلیخا رو ما زلیخا می بینیم نه آتش جهنم. دقت کردی؟ ما کارت بهداشتی ایدز را نمیتونیم بخونیم، سوادش نداریم، لذا میریم طرفش. پس اسمت با اختیارم تنافی ندارد، با اختیاره. حالا آیه را شأن نزولش رو براتون بخوانیم و روایات ذیلش رو، میموند تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. آقای بهشتی بفرمایید.